یکی اونجا افتاده، هیچکی نمیره برش داره، جسد افتاده کنار، بعد وایساده طرف فیلم میگیره. تا اینکه چند سال بعد یه گفتن اصلا بذاریم امتحان کنیم، مثل میلگرام 1973. اینم بازی یکی از شاهکارهای تاریخ روانشناسیه. از بیت المقدس تا اریها، این هیچ ربطی به شرایط حال نداره، نمیدونم جنبش حماس و لبنان نداری، اسمش اینه. و داستانش به حکایت انجیلی برمیگرده که یک کسی در راه بیت المقدس نزدیکی های اریها افتاده بوده و هیچ کس او را تیمار نمیکرده، داشته جان میداده و یک سامری میاد زخماشو میبنده، بهش غذا میده، پول میده، لباس میده، میبرتش همون و بهش رسیدگی میکنه. و اونجاست که این حکایت انجیلی، حضرت مسیح میگه از این یاد بگیرید. و سوال پیش اومد که اون شخصیت اون آدم چی بوده؟ شما اینو میبینید تو کنار جاده، یکی پنچر کرده یا یکی بنزین نداره، چند نفر پیاده میشن بنزین میدن، بقیه گاز میدن رد میشن و شما سریع قضاوت میکنید. اونایی که راد میشن همینان دیگه، مرفهین بیدرد، درد نکشیدی بدون چیه، خودخواه، شخصیت های نارسیسیست، آنتی سوشال، اینا هستن. گفت بیا ببینیم چی میشه. این به مقاله دارلی و باتسون معروفه، From Jerusalem to Jericho. و اصطلاح اونجاست، ببین این ترم همونیه که من میخوام صحبت، Study of Situational and Dispositional Variables، مطالعه ای در متغیرهای سرشتی و موقعیتی. یعنی سوال، شما اگر آرام نشستی اینجا شخصیتت آرومه یا الان اینجا آروم نشستی و تو خیابون ممکنه یک آدم پر سر و صدا و پر جنب و جوش باشی؟ همه ما به نظر میاد رفتار انسانها رو علاقه داریم به دیسپوزیشن یا سرشتشون نسبت بدیم. آدم آرومیه، من اینجا دیدمش خیلی آروم نشستی. در صورتی که این مطالعه چیز جالبی بود، شاید هم یه نوعی خواسته دهنکجی کرده باشه یا به نوعی میگن بخواد دیگه خیلی پررنگش کنه، بر روی دانشجویان الهیات این مطالعه رو انجام میده که ولی بهشون نمیگه مطالعه اینه، میگه ما میخوایم راجع به یادگیری و اینا یه سری از شما تست به عمل بیاریم. و جالبه حتی قبلش به این دانشجویان الهیات مبحث بیت المقدس تا اریها رو درس میدن، یعنی حواستون باشه حضرت مسیح داره به شما میگه این کار را بکن، این گونه با هم نوع خودت رفتار کن. حالا برای تست بریم ساختمون مجاور. بفرمایید. یه عده راه افتادن برن ساختمون مجاور، یه همدست که جزء پژوهش بود و هسته اصلی پژوهش بود به صورت یه الکلیک دم در ساختمون مجاور نشسته بود و دانشجویان الهیات اکثریتشون او رو هل دادن به کنار و رفتن. یعنی از داستان غزه تا چی میگم غزه تا اریها، از بیت المقدس تا اریها درس نگرفته بودن. چند نفری که وایسادن اونو کمکش کردن، عزیزم چیه، چرا اینجا نشستی، تو این سرما چرا دم در نشستی، بیا برو اون ور بشین، پول میخوای، غذا میخوای، چی میخوای، بیایم ببینیم اون چند نفر چه فرقی با بقیه داشتن. آیا شخصیتشون مهربان تر بود تو تستای شخصیت؟ خیر. آیا مذهبی تر بودن؟ خیر. یه تفاوت عمده داشتن. به اونا گفته بودن نیم ساعت دیگه خودتو برسون اونجا، به اون یکی ها گفته بودن 5 دقیقه دیگه خودتو برسون اونجا. یعنی صرفاً اونی که تو عجله بوده قسی القلب و بی تفاوت به نظر میرسیده، اونی که وقت داشته و حالا نیم ساعت معطلیم بذاریم جوش کنم و بریم ببینیم یارو چیکار میکنه. حالا این رو به صورت پدیده‌ای نسبی میگیم، یعنی شما هشدار بهتون داده میشه که خیلی از صفتهایی که این آدما اینجا دارن تو سرشت و ذاتشون نیست، مال این موقعیته. چه بسا بعضی از شماها رو در حال مشاجره در خیابان ببینید یا در حال فحش دادن ببینید. شما این دستمایی تنظیم میشه، فلان کس که اخلاق درس میده میبینی با بقال داره دعوا میکنه و توی یوتیوب فیلمش اومده و شما میگی بفرما این نفاقه. یه خبر خوب برای اونایی که اخلاق بشریت هست، میبینم که مردم اونقدری که فکر میکنی نفاق ندارن، توش محیطهای مختلف عوض میشن، به عبارت دیگر سیچویشنیست. بعد پژوهش ها شروع شد، یه چیزای عجیب غریبی پیدا کردن. مثلا اینی که شما در روستایی در چین باشی و بعد ببین تو ژورنال ساینس چاپش کرده، نه توی یک ژورنال زرد، یکی شاید از نظر اعتبار دوم باشه بعد از نیچر، چاپ کرده که اگر شما کشاورز چینی باشی و در روستای شما برنج بکارن، در مقایسه با اینی که در روستای شما گندم بکارن، کلی از صفات شخصیتی و شناختی و حتی حافظه شما فرق می‌کنه. و این ربطی به اون نداره که این برنج میخوره اون گندم میخوره، این لحاظ کرده بودن تو مطالعات کمی، دیده بودن مال اینه که وقتی برنج میکاری نوعی همبستگی هست، نوعی همکاری هست، در صورتی که وقتی گندم کاری بیشتر فردگرایی روش کرده. مثال ها فقط من میگم، دارم چند تا مثال میگم خدمتتون. پس میبینی گندم یا در واقع برنج کاشتن میتونه سرنوشت شما رو عوض کنه. باز پژوهش های دیگه ای بود، حالا یک انبوهی از پژوهش ها هست. حرفی که اینا میزنن اینه که به نظر میاد در راستای بحث دو ساعت پیش ما، انسان ها فوق العاده از هم تأثیر پذیرند. اصلا شما مثل که حواست نیست چقدر از دیگران القا میگیری و در واقع دستمایه رشد باورها هم همین بود. و این فکر کم کم شکل گرفت که خیلی از صفات شما، رفتار شما، مال اینیه که شما رو با چه کسی موازی به هم بسته باشند. به عبارت ساده تر، مغز بشر اونگونه که شما تصور بکنید یک ابرمغزیه که خیلی از فعالیت‌های علمی بتونه انجام بده. شما الان ببینید مثلا سیچویشنیستی که من فرق داره. این مثلا یه مطالعه‌ای بود که در اون 5 تا 5 تا افراد با هم کار کرده بودن، در مطالعه مشابه 5 تا جدا جدا کار کرده بودن تو 3 نسل و نتیجه نهایی آنچنان متفاوت در اومده بود که افراد نمیتونستن در واقع تفاوت رو ببینن. به عبارت دیگه بحث داره اینجوری میشه، انسان ها به شدت از هم تأثیر پذیرند، پس تو شرایط اجتماعی اینا رو میشه به هم موازی بست. آنچه که مغز ما رو مغز بشر میکند، درسته کورتکسش یه ذره بزرگتره، درسته از میمون جلوتره، ولی اون نیست که بشر رو بشر کرده. قدرت این که اینا رو بتونی موازی به هم ببندی است بزرگش کرده. میمونا دیدن که تو ورکینگ مموری، که یکی از این شاید کلیپش رو تو یوتیوب و اینا دیده باشید، یه لحظه تصویر این میاد اینا زیرشه و بعد میمون میتونه 1 2 3 4 5 6 همه اینا رو یه لحظه یادش بمونه. هیچ بچه‌ای، هیچ انسانی نمیتونه یادش بمونه. یعنی شما اینقدر قدرت حافظه کار کردی نداری که این یادت بمونه. یه لحظه این اسکرین میاد، بعد این پوشش داده میشه و در واقع اتفاقی که میفته اینه که به نظر میاد میمون، حتی شامپانزه درست‌تر بگم، قدرت حافظه کار کردیش از این جهت از انسان جلوتره. ولی آنچه که انسان رو انسان میکنه قدرت موازی بستنش به هم دیگه است. همچین ابزاری رو درست کردن که باید چند تا پیچ رو بچرخونی، اینو بچرخونی، زامن رو بکشی تا در باز شه و شما بتونی میوه یا پاداشت رو برداری. میمون ها تک به تک با 5 تا با هم کار کنن هیچ فرقی ندارن. بچه های انسان هم وقتی تک به تک کار میکنن خیلی با میمون فرق ندارن. ولی وقتی 5 تاشون رو میذاری کنار هم یه دفعه تفاوت رو میبینی. پس آنچه که انسان را انسان میکند قدرت موازی بستن این به انسان ها به هم دیگه است. مثل این هست میگن کامپیوترها رو به هم پارالل میبندن قدرت محاسبش میره بالا. و آنچه که انسانها رو به هم در واقع مغز قوی اونها رو تامین میکنه صرف کورتکسشون نیست، سیچویشنشونه. یعنی شما توی اون محیطی که قرار دارید و این تاثیرپذیری بسیار زیاده. حتی اگر شما شراب ساختگی بهت بدن و کسای دیگر که اون رو خوردن مست کنن، میزان مستی در اون فردی که شراب ساختگی خورده میره بالا، یا به دروغ بهش بگن قیمت شراب بالاست میره بالا. یعنی اینقدر تلقین پذیر به قول این روانشناسی ساده از بیرونه. حالا بحث رو میخوام اینجا تقریبا به انتها ببرم. الان سوال اینه، یه لحظه این رو تجسم کنید، آیا ما به صورتی که شکل داریم، هر کدوم از شماها خب یک ظاهر دارید، درسته، آیا روان شما هم شکل ثابت پایدار خودش رو داره که در محیط‌های مختلف حفظ میشه، یا بیشتر شبیه این مدل هستید؟ ببین مثلا گلوبول‌ها تقریبا تو هر شرایط این ریختی هم تو اون خون که جریان دارن، یا شبیه حباب‌ها هستید؟ ببین حباب این شکلش مال محتوای اون کف نیست، مال فشاری است که از اطراف تحمل میکنه و میدونید حباب رو اگر ولش کنید این به صورت گرد در میاد، یعنی در حالتی که هیچی نباشه قشنگ گرد کامل، کره کامله، ولی وقتی با هم هستن این شکلهای بسیار پیچیده رو نشون میدن. سوال من اینه که ما کدام یک از اینهایی؟ یعنی بشر چقدرش قوام داره و تو محیطهای مختلف خودش رو همون شکلی نشون میده، چقدرش کاملا سیاله و مثل اینه، و روی این طیف شما کجا قرار دارید؟ من نظر خودم بگم، من فکر میکنم اگه نگیم کامل مثل حبابه که نیست، بالاخره صفات ذاتی و سرشتی داره، اما دست کم نگیرید از این حباب بودنش. شما در محیط‌های مختلف بسیار صفتهای مختلف نشون خواهید داد. منتها ممکنه بگی نه اینجوری نیست. من همیشه اینجوریام. من آمریکا هم برم همینجوریام. به شما روانشناسا جواب خواهند داد که بخشش ایلوژنه. مثل خطاهای بینایی شما میبینید دو تا خط میگی اینا موازیان در صورتی که نیستن، اینا خمیدن نیستن. اینم از اون ایلوژناست که شما دارید. ناظر بیرونی وقتی نگاه میکنه این پدیده رو حس میکنه. حتی جالبه خودتو با دیگران فرق داری. یعنی به خودت این سیال بودن رو راحت تر تشخیص میدی تا تو دیگران. یعنی دیگران رو خیلی دارای در واقع ساختمان سلولی مقاوم غیر قابل تغییر تر میبینی تا خودت رو. برای همینه که دیگران که خلاف میکنن، خلاف اونها رو به ذات معیوبشون نسبت میدی. ولی وقتی خودت خلاف میکنی یه خوردش رو حس میکنی. اون روز چرا تند با فلانی حرف زدی؟ من آدم تندخویی نیستم. آخه خیلی خسته بودم. گرسنه بودم، قندم هم افتاده بود. خب چرا اون وقتی تند با حرف میزنه اینجوری فکر نمیکنی؟ میگی آدم تندخویه. بین میشه در واقع تقابل ذات و سرشت با تقابل محیط یا سیچویشن. فقط تو این 15 دقیقه خواستم اینو براتون مطرح کنم. اونقدری که فکر میکنی ما ذات نداری. و این دستبایه های بسیار زیادی داره. پس این آدم خوبیه، این همه جا آدم خوبی بود، اصلا به درد نمیخوره. اینی که رفتیم تحقیقات محلی کردیم گفتن تو محل کارش خیلی آدم درست کاریه، لزوما شوهر خوبی نمیشه، همسر خوبی نمیشه. این که نمیدونم فلان کس در خانوادهش اصلا حرف نداره، رئیس اداری درستی نمیتونه باشه. یعنی فکر نکن اتوماتیک اینا سرایت پیدا میکنه. و وقتی این تفاوت‌ها رو دیدی همچین شاخ در نیار که عجب آدم درویی بود. به نظر میاد انسان‌ها تو سیچویشن شکل‌های مختلف می‌گیرن. پس چرا ما همه رو دوست داریم به صورت ثابت ببینیم؟ جوابی که میدن اینه، نگاه کنید این صور فلکی هیچ کدوم وجود خارجی ندارن، ولی یه چشمی که عادت داره اینا رو قشنگ تو آسمون پیدا خواهد کرد. ذهن ما دوست داره کاتگورایز کنه. ما انسان‌ها رو دوست داریم کاتگورایز کنیم. این دست و دلبازه، این مهربونه، این پرخاشگره، این خیلی گرمخوئه، این یکی گوشه‌گیره. در صورتی که وقتی نگاه میکنی تو محیط‌های مختلف تریت‌های مختلفی از خودشون نشون میدن. آخرین جمله. ولی آخه ممکنه بگی من تو محیط‌های مختلف، نه امتحان کردم، من تو خود آمریکا اینجورم. هرچند ناظر بیرونی به شما خواهد گفت اصلا اینجوری نیست، دقت شما تو قوانین، رعایت نظم، رعایت تون صدا، همه اینا تو محیط‌های مختلف عوض میشه. و خود شما هم حتی این حس رو داشتید، تو خیابون ممکنه عربده بکشید ولی تو مهمانی خصوصی مؤدب‌ترین آدم هستید. ولی بازم یه عده میگن ببین درسته عوض میشیم، ولی تهش یه چیز خیلی ثابت داریم. خانوما مثلا توی محیط‌ها عاطفی‌ترن، آقایون رقابتی‌ترن، دیگه این فراگیره. کارت آخری که اینا رو میکنن بهش میگن dark matter of the mind. این هیچ چیز متافیزیکی یا چیز عجیب غریب توش نیست، فقط میگه اطلاعات به صورت خیلی پنهان و به صورتی که شما حتی حسش هم نمی‌کنی به شما منتقل میشه و رو شما اثر میذاره. مثلا همینی که برای بچه 2 ساله عروسک میخرید و برای پسر بچه 2 ساله اسلحه میخرید، این کلی از خشونت طلبی آقایون رو میتونه توضیح بده. در صورتی که شما میگی نه، تو خانواده ما گفتیم دختر پسر عین همن، ما هیچ فرقی بین اینا نذاشتیم. میگن اون فرقهای پنهان رو حواست نیست و هرچی نگاه میکنن این فرقهای پنهان خیلی ظریف‌تر پیدا میشه و جزء قسمت‌های شیرین علمه که حتی اگر در خروجی رو فرض کن دولتش رو باز بکنن تا یه لتش رو باز بکنن، سایز بشقاب شما چقدر باشه، اون شیرینی وسط بشقاب باشه یا کنار بشقاب باشه، یا نمیدونم قبل از اینی که شما بیایید اینجا در راه رو یک نفر به شما بی احترامی کرده باشه، دیدن میزان تغییری که شما در رفتارتون سنجیده میشه خیلی بیشتر از اون مقدار تغییری است که تفاوت‌های تستای شخصیت نشون میدن. اون مطالعه معروف کوهن و راس هست که یه ذره بی‌ادبی داشته میومده تو سالن که ازش مصاحبه بگیرن، فقط یکی که داشته رد می‌شده شونش بهش خورده، گفته عذر می‌خوام، اسهول رد شده. و بعد دیدن کلی روی پاسخدهی و دیالوگای بعدی اون آدم تاثیر گذاشته که حتی ناظر بی‌طرفی که کور بوده به اینی که نمیدونم کی این بلا اومده سرش، تفاوت رو حس کرده. در صورتی که اون طرف معتقد من همون آدمم، آره، ولی تاثیرات محیطی رو عملا نمیبینی. پس یه پیام تو ذهنمون، حواسمون باشه، اونقدی که فکر میکنیم سرشت ثابت نداریم و فشار محیط رو دست کم نگیرید. نیروهای محیط بخش زیادی از رفتار ما رو میسازن، ولی ما یک توهم شیرین داریم که اونا رو ما اثر نمیکنن. من خودم اینطوریم، اگرم موقتا عوض شدم اون 2 دقیقه بوده. من ذات ثابتی دارم که به این راحتی ها عوض نمیشه. ممنون از توجه.